بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین. همطور که مستحضرید بحث روی اون هویت انسانی است در عالم برزخ و قیامت. در صفحه 101 بحثی رو اون جلسه از قول حضرت امام رحمت الله علیه بابش رو باز کردیم. خوبه که یک کمی بیشتر روش تأمل بفرمایید. اساره خیلی بحث هاست این سخن حضرت امام. متنو با یه سرعتی میخونیم، من کمک میگیرم برای قسمت آخر. ایشون می‌فرمان انسانی که در دنیا همه حیثیات خود را تحت یک حیثیت درآورد و تمام قوه هایش ضعیف زیر اون قوه خاص بشه، خب این آدم دیگه همون قوه ایست که بقیه قوا رو تحت سیطره خودش قرار داده است. حالا مثال قوه شهویه، یعنی خواستن نفس امارش تمام شخصیتش بشه. ادامش رو ببینید، فرمان که مثلا از شعبات و عمال قوه شهویه گردیده، وقتی به عالم آخرت منتقل شود مبدأ فعالش قوه شهویه است. یعنی این آدم هر چه اراده کند اونجا بر اساس نفس امارش و میل نفس امارش اراده میکنه. این یک. حالا متن نگاه کنید، مبدأ فعالش قوه شهوت خواهد بود با شدت بیشتر. شدت بیشترش هم قبلا بحث شد. چرا؟ چون دیگه بقیه ابعادش فعال نیست. شما تو دنیایید که هنو فرصت بهتون میدن در عین اینکه یه مرتبه قوه شهویه به میدان است، قوه عقل، قوه خیال اینام بیاد حداقل اونو متعادلش کنه، کنترلش کنه. اونجا دیگه این پراکندگی شخصیت نیست. اونجا اعضا و قواگی که امروز شما دارید، یعنی گوش من ناخودآگاه وچی از شخصیت منو به خودش مشغول میکنه، چشم من همینطور، خیالات من همینطور، عقل من همینطور. اونجا اینطور نیست، چون اینا تمام جمع میشه، فقط اون قوه فعاله میاد در صحنه. حالا اگه این قوه فعاله شهویه بود، دیگه تمام قوا رو تحت سیطره خود قرار میده. پس این جمله که میفرمان با شدت بیشتر از این جهتش، خود احتیاج به مقدمه داره. هی آروم آروم روش فکر کنید، کمک میشه که این بحث قویاً روشن بشه. تو اون قسمتی که بحث حرکت جوهری عرض شد، مقدمات خوبی داشتیم برای اینجا. بعد می‌فرماد به طوری که بقیه قوا را تحت حکومت خود درآورده. خب تا اینجاش چرا؟ برای اینکه اون قوه به میدان است. اگه می‌بینند بر اساس بینایی نفسش، نه بینایی چشمش، بر اساس شهویه میبینه. اینجام اگر قلب شهوانی باشه، رویت شهوانی است، اما بقیه قوا نمیذارن غلبه کنه. اونجا دیگه اصلا این حرفا نیست، تمام در اختیار همون قوه شهویه قرار میگیره. پس تا اینجا شو داشته باشین. نکته دوم میخوام عرض کنم که چی؟ بعد میفرماند که بدن مناسب خود را انشا میکنه. یعنی وقتی شما عنایت داشته باشین، صورت برزخی و صورت قیامتی بر اساس تجلیات نفس است، درست برعکس این دنیا. این دنیا بدن شما زمیمه نفس است. یعنی دو تا چیز است، یه بدن است یه نفس. اونجا نفس است که بدن شما را هم شکل میده، یعنی دست داره دادم پا داره، اما تجلی نفس است. حالا اگه این نفس تماما شهویه بشه، خب اینجاست که بدن صورت شهویت ملموس ترش غضبیت. مثلا شما ببینید واقعا این نفس گرگ چون طالب دریدنه، بدن مناسب دریدن برای خودش میسازه. این که شما ببینید چنگالاش، چنگالاش صورت روحش است، انسان است که یه بعدینی. این که شما ببینید صدام نمیشه چنگال داشته باشه، برای اینکه صدام انسانی است که گرگ شده است. تو این دنیا آخرش بقیه قواش در دوره جنینی در ساختن بدنش نقش داشتن. درسته که بدن زمیمه روح است در دنیا، اما به هر صورت در دوره جنینی نفس بر اساس میلش و روحش بدن مناسب روحش میسازه. چون گرگ روح گرگیش دریدنست، میبینین نهایت مدیریت رو در ساختن بدن مناسب گرگیش تدوین میکنه. وقت نفسم که میدونین دیگه، نفس گرگ و انسان که نداره، نفس آیندم پیششه. به همین جهت هم شما میبینید که همطور که ما میدانیم آینده عرق میکنه پیشانیمون و میخواد چشممون رو بسوزونه، این ابرو را نفسمون برا بدن خودش تدوین میکنه که عرق را توش گیر کنه، گرگم همینطور. نفسش آینده خودش را میبینه. اینه که طوری بدنش تو دور جنینی میسازه که یک گرگ قوی بشه. اینجاست که پس اول این مثال داشته باشین، یعنی چه که میفرماد بدن مناسب خود را میسازه. هر چه توی این مسئله ظریف بشی، ما بیایم جلو ببینیم که نکات دقیقی گیر میاد. هنوزم نظرم نیست که مطلب کامل گفته میشه و منم باید بگم. میخوام عرض کنم که هی این افق رو باز کنید، چند تا مرحله باید طی بشید که اولا بدن برزخی و قیامتی را متوجه باشیم. اصیل تر، جدی تر، واقعی تره، چون درجه وجودیش بیشتره. از طرفی یه قوه‌ای که غلبه داشته باشد بر نفس، این بقیه قوا رو تحت سیطره خودش قرار میده. اگه دقت کنین تو همین دنیا هم آثار و شاهدش رو کم و زیاد میبینین، ولی آخرش اینجا این اصطلاحی که میگن ما در ستر نظام الهی هستیم به همین معناست. یعنی آخرش علم ما خب خیلی هم عجیب بد میشه، یه مرتبه تمام روح ما یک روحیه بدی بشه و سریعا در بدن ما منعکس بشه. خب ما که میدان کمال، تغییر، توبه اینا داریم که نمیشه اینجور باشه. اما اونجا دیگه اصلا حرفا نیست، میدانم بازست، بدنم بدنیست که روح میسازه. بنابراین علت مؤده و شرایط اینا نمیخواد که حالا یواش یواش لازم باشه بسازه، ارادش مساویست با بدنش. این نکته که پس تا اینجاش رو دوباره عنایت بفرماد که بدنش رو اون روحیش ایجاد میکنه. بعد این جمله و یک عائله شهوانی تشکیل میدهه. شاید من روزی که این جمله را انتخاب کردم فقط برای این قسمت آخرش بود، چون قبلش تو بحثای حرکت جوهری بابش با شده بود، حالا تکمیل میشه. عائله شهوانی یعنی چه؟ بابشو باز بخواه کنید، یعنی شما اونجا یعنی باشید هر چه اراده کنید در اطراف دونست، هر بهشت و جهنمش انسان از درون میسازه، تتله و علل افعده است، از بیرون میاد. حالا خودشید همطور که اراده میکنه چنگالش رو بر اساس روحیش میسازه، اگه انسان تجاوزکاری باشه همه اطرافش ها میسازه. و اونچه که آزار دهنده است انسانیست که گرگ میشه، انسانیست که خوک میشه. یه بحث بحث نیست که خب بدن داره، بدنش خدای نکرده خوکست، بدنش میمونست، تو روایت داریم میمون خیلی زیباتر از احسن و منهو قرده تو والخنازیر، خوک و میمون خیلی زیباتر از اینن. این چیزی نیست، نکته اینیست که این انسانی، خیلی به این دقت کنیم، انسانیست با میلهای متعالی تو فطرتش که از بین نرفته است، راست راست که خوک نشده است که طلب خوکی بکنه، که انسانیست که حالا ملکاتش و خیالاتش خوکی فکر میکنن. خب حالا این تضاد رو اگه بعد روایت رو نگاه کنیم، ایناست که حضرات ائمه معصومین هی میخوان چشم ما رو باز کنن در اون افق برتر حیات، همه حال آمدن بتونه ببینیم این تضادی که برش پیش میاد، نعوذ بالله، که هر چی میخواد از این ساحت خوکی گرگی شیطنت، حالا تو اون قسمت سومش آزاد بشه نمیشه. یعنی طلب، طلب متعالیست با عائله متعالی. خب دلش میخواد که اطرافش چی باشه؟ یک زیبایی های عالی که با روحش بخونه. خب حالا اطرافش چیه؟ خب ببینید حرام خار، خب گند میخوره دیگه. اینه که تو قرآن هست که لآکلونه، میگه حتما میخوره. میخواه بخوره یا نه؟ نمیخواه. میخوره یا نه؟ حتما میخوره. این تضاد بینه، یعنی از اون ور طلب چیزی دیگه دارد فطرتا، از اون ور عمل چیزی دیگه دارد ملکتا بر اساس ملکاتش. آقا فرمان عائله شهوانی ایجاد میکنه، رو این باید بعدن هم روش کار کنیم. همه چیز بر اساس انعکاس قوه فعاله است، تمام قوا اونجا دیگه کار ازشونه بیاد. اینجا دیدین شما یه خورده که یه فکر غلطی براتون پیش میاد، با یه رکوعی، سجده، استغفاری، بالاخره یه وقت مرون زمانی راحت میشین از دستش دیگه. اینکه لطفی خداست که شنده میگن انتظار فرج، یک معنیش همینه که یعنی یه فرج مطلق داریم که ظهور وجود مقدس ولی الله علیه السلام، اما انتظار فرج یه معنیش همینه که زمانه زمانه است که حضرت رب العالمین فیضش رو میرسونه به تو، منتظر باش. یه مرتبه این فیض اومد، یعنی رفع اون مزاحمت قوه خیالیه یا قوه شهویه یا قوه غضبیه یا قوه وهمیه شیطانی، رفع. اما اونجا که اینا نیست که اونجا، هی ما بارها میگیم که الیام یوم العمل و غدا یوم الحساب، اما نمیشینیم فکر کنیم یام عمل به چه معناست که میتونیم هی شخصیتمون را جا به جا بشیم تا به یه شخصیت آرمانی برسیم. فردا یام حساب است، یعنی چه؟ یعنی فقط با خودمون دیگه روبرو، نمیشه جا به جا کنیم خودمون را. خب حالا اینجا میفرماد عائله، مثلا یه تو اون فراز دوم ببینید میفرماد و عائله، یعنی همه حرف نیست، باز عائله غضبیه برای خودش میسازه، یعنی تمام اطراف صورت جنگ با خودش است. عائله شهوانی هم یعنی تمام افراد مشغولش میکنه به نفس اماره، از کمالات باز میشه. عائله شهوانی یعنی چه؟ غضبیه یعنی چه؟ یعنی تمام اطرافش که تجلی افکار و قوه فعالش است، غضب خودش است. این آدم غضبناک با خودش در افتاده، هموار خودش رو داره آتش میزنه، این سوره همه چیز منعکس کننده اینه. دیدیم گاهی حتی پیر مرد و پیر زنایی که دور جوانی نتونستن ملکات خوب برای خودشون جاد کنن، در اندک حادثه ای اونچنان عصبانی میشه تا با خودش در میفته داخل خدا مرگم بدهدن. چرا به این روز افتادم؟ برای اینکه اون آدم هرچی که سنش بیشتر بشه، اون قواش که بتونه غلبه کنه و مدیریت کنه بر بقیه قواش خب ضعیف میشه، بر همین هم این ناتوانیه برش میشه. نکته سوم در همین صفحه 101 اون پاراگراف آخر را من باز تأکید میکنم، و همینطور اگر ماده آخرتی شخص قوه واهمه و شیطانی باشد که این حتی بدترم هست، شهویه و غضبیه یه جور بد است، این وقتی میگه واهمه یعنی اصلا به طور کلی روح شیطانی میشه، این دیگه هر چه فکر کنه خب شیطانی فکر میکنه. شیطان چطوری فکر کنه؟ هیچی. شیطان میگه من بزرگم، خب بزرگ نیست دیگه، خدا بزرگه. حالا شما حساب کنید تمام عمرش با پوچی و نمیدونم ازمهلال و اینا، حالا این آدم ببینید با چی رو برمیشد؟ با هیچی خودش، با هیچی خودش. عمومنم وقتی بحث خالدین در جهنم میاد عمومن مال اوناست که وهمیه و شیطنتشون قویه است و مصداق کلیش هم استکبار است. اینجور نیست که مثلا شهوت آدم رو مخلده در آتش بکنه، همه حالا اینجوریه دیگه. یعنی اینجا به قول معروف آدم گاهی هم که شهویش غلبه کنه بازم میدان توبه براش، ولی آدم متکبر فوق‌العاده سخت براش توبه محقق میشه. تو روایت ها همین هم میگه ساعت ها میفرماد که علتش به ما به خاطر اینکه که استکبار کردید اینجوری مخلط شدید، این رو خداوند دست میذاره روش. چرا این آدم اصلا چیزی برتر از خودش نمیشناسه؟ یه وقت صدام عصبانی میشه بعد پشیمون میشه، ولی آدم متکبر که پشیمون نمیشه. وقت عائله عائله وهمیه تعبیر نیست دیگه، و تشکیل عائله شیطانی میداد، هزار زندگی پر هیچی. که گل همیشه دلواپس این باشید که متکبر نشید. و عموماً مذهبی ها رو شیطان امیدش تو این قسمته، یعنی بالاخره یه به آدم مذهبی نمتونه القا کنه که فعل حرامی در مسائل شهویه انجام بده. اما توی این قسمت چرا عجب داریم در روایت؟ که عجب هزار برابر از گناه بدتر است. گناه اینه که آدم گناه میکنه خب پشیمون میشه، عجب یعنی چی؟ یعنی میگه من خوبم، یعنی متوجه ذل عبودیتش نیست، خودشو خوب میدونه. خب شیطان هم که میگه ماشاءالله شما خوبی، کجا دون بده؟ گاهی داریم که حتی کمکش میکنه که گناه نکنه. دقت کنید بره اصلا روایت های عجب و رسیدین نگاه کنید، اصول کافی کتاب چهارمش ظاهرا هست، در اصول کافی یه بابی هست، ترجمه هم هست دیگه اصول کافی به نام باب عجب. همه کتاب اخلاق داره، به نظرم اصول کافی نسبتا جامع گفته است، من تو ذهنم اصول کافی را جامع تر یادمه که هست. باب عجب یه کمکش میکنه گناه نکنه تا چی بشه؟ تا اینکه معجب بشه. در اون روایت مشهور که حضرت فرمودن دو نفر، یکی کافر رفت در مسجد، یکی مؤمن، بعد اون که مؤمن رفت کافر برگشت، اون که کافر رفت مؤمن برگشت. گفتن چطوری یا رسول الله؟ عرض کردن اون که رفت مسجد گناهکار بود، رفت گفت خدای ببخشید ما گناه کردیم، توبه. اون که رفت مسجد مؤمن بود، رفت و گفت ماشاءالله ما که خوبی، معجب شد، یعنی دیگه کافر، یعنی معجب شد دیگه، اصلا یادش رفت که در بند حضرت رب العالمین باشه. حضرت فهمید فاسق برگشت چون معجب شد. این حالا ما حرف ما اینجاست که معنی این که چطوری قوه وهمیه خیلی عجیبه غلبه میکنه قوه شیطنت و آدم خودش رو بزرگ میدونه و تو این راستا یواش یواش حجاب خودش میشه دیگه این نمیتونه بندگیش رو ادامه بده. چطوری باید در اومد؟ علمای اخلاق تو این قسمت خیلی خوب بحث میکنن. بهترین راهش ظاهرن اینه دیگه آدم ذل عبودیتش رو دائم ببینه. یعنی ببینه که آقا هر توفیقی که رسیدش بهش واقعا لطف خدا بودن. ببینه ادا که نمیشه در آورد آدم به خودش بذاره. چون آدم من خودم میگم چون آدم معجب است میگه نه بالاخره زحمت کشیدیم که اینجور شدیم. خب بفرما آقا چی این کوری رو میرسونه؟ وقتی آدم نگاه میکنه چیه؟ فقط بدا و خوبا فرقشون توی چیزه که خوبا را خدا بهشون لطف کرد و لطف خدا را یادشون نرفت. بدا را خدا بهشون لطف کرد و لطف خدا را یادشون نرفت. هیچ فرق نداره. این دیگه تمام این دستگاه را باید جمع کرد. که دارم منظورم ولی بحث ائمه معصومین یه بحث دیگه است. البته برای اونا هم همین قاعده صادقه است. اما حالا ما نمیریم رو اون قسم. خب همین مادم آدم میبینه که هر کرامت که داری ای درویش هدیه ی حق بود نکرده ی خیش. اینه باید ببینه دا اگه نبینه موجب میشه. اگه موجب شد اطراف خودش را شیطنت ایجاد میکنه. تمام عکس العملهاش با بیرون عکس العمل شیطنت است. دروغ و سراب است و اون چیزایی که حتماًم میدونین که در قیامت پایین ترین درجه یعنی درک اسفل مال آدمای متکبره که خار خار میشن. در یه روایت داریم مورچه محشور میشن. چقدر این روایت عجیب است مال امام رضا علیه السلام. چرا مورچه؟ یعنی خیلی طرف در ظاهر بزرگ بوده است. خب در باطن خیلی کوچیک بوده است دیگه. حالا صورت باطنیش ظاهر میشه مورچه محشور میشن اینا که بستا جلوه خیلی پایینی از نظر مخلوقیت داشته باشه. در صفحه 102 میفرماد در مقابل امور مذکور ماده آخرتی سعدا قوه عاقله است که انسان میتواند این قوه را زنده و فعال کند تا دیگر مسخر و عامل او شد تا قوای دیگر مسخر و عامل اون قوه عاقله شوند. خب میدونین که بلد این نارم همه میل ها قوه غضبیه قوه شهویه و قوه وهمیه را ما داریم. نمیشدم که نداشته باشیم. بایدم داشته باشیم. گفتن اینها را زیر نور قوه عقل شریعت مدیریت کنید. وقتی مدیریت کردیم میدانشون رو بهشون میدهیم. ما که نمیخوایم عاقلانه نیست که سرکوب کنیم. یعنی قوه واهمه یکی از کارش خیالات است. از میخوام آرزوها همون خیالات هم هستم آرزوها. آره میشه دادم آرزوهایی که سرکوب کنه خب پوچ میشه میمیره بی تحرک میشه. خوب نیست. برای همینم رفقایی که گاهی تو مسائل سلوکی وارد میشن حواسشون پرت میشه چون هی دین تذکر داره که آقا به پاید حب به دنیا نداشته باشید. این چیزا یه جوری با خودشون برخورد میکنه که سرکوبی آرزوها پیش میاد. اینو وقت نه احساس دل مردگی تو دینداری میکنه. نه این راهش نیست. راهش نیست که مدیریت کنیم. آدم دل باید داشته باشه، آرزو باید داشته باشه. آرزوهایی که مدیریت کنین. خب ببینید امام حسین در منا سال قبل از اون سالی که اومدن کربلا سال قبل ببینید چقدر شور دارن با این بزرگان جهان اسلام صحبت میکنن. چقدر برنامه دارن شور دارن که آقا چرا نشستید؟ جهان اسلام در خطر است. مردم فقرا بیوه زنان کوران شلان همه اینا را اصلا فرمان که شما چرا تحمل کردین که این همه خانه ها یه مردم بی نور و بی رونق است؟ به قول ارسطو قشنگ میگه، میگه اگر شما آرزود باشد که پولی داشته باشی، خب حالا بعد پولا داری، اگه آرزود داشتیم باشید که سخاوت داشته باشی، پولا میده ای سخاوت داری، خب حالا با سخاوت روح دائم نشاط داره، اما با پول آدم نینه کجاش نشاط داره، فقط وهمی است دیگه، چون وقت تغذیه هم نمیشه داره، هرچی شما پول داشته باشید که روح تغذیه نمیشه، اینه که ببینی افسردگی میاره. یارو با ثروت زیاد خودکش کرده بود چند سال پیش عید نوروز. چرا؟ و اینکه میبینه داخل نمیشه، یعنی نشاطش به جانشه نه به جسمش. اینجاست که مدیریت میکنه آرزوهاش. بالاخره انسان، چون اینکه میگن انسان منتظر، یک چی میگن، یک کوه آتش فشان است در فعالیت، یک روزم خسته نمیشه، بلکه افق رو روشن میبینه و وعده خدا را و آثار وعده خدا را در تحقق نوری که زمین را به آسمان وصل کند. و عدالتی که تو روایت ما داریم نه فقط عدالت اقتصادی است، عدالتی فوق این حرف هاست، قلب ها به ثمر برسند، یه همچی چیزی. خب معلومه حاشیه‌اش هم عدالت اقتصادی است. این را من از اینجا عرض کردم که قوه عاقله اگه مدیریت بکنه شخصیت انسان را، منظورم هم عقل قدسی است دیگه، اینا اصطلاح آقایون هر وقت میگن عقل، هیچ وقت غفلت نکنید، منظور عقل فلسفی یا عقل نمیدونم معاش اینا، اینا در جا خودش هست، هر وقت در اصطلاحات دینی میگن عقل، منظور عقل قدسی است که عین شریعت است. خب حالا میفرماد که حالا بقیه قوا حاکم میشه، حالا شهوت هست اما در مدیریت عقل، در مدیریت شریعت. غضب هست، خب اینا رو دیگه وقت دونه نخوام بگیرم. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی نماینده پاپ همون سال اول انقلاب اومدن ملاقاتشون، یه گله‌ای به ایشون کردن، گفتن این توهین است به حضرت عیسی علیه السلام که شما میگون شهوت نداشته است. یه انسانی که باید ناقص نباشد و پیامبر اینجوری هم حتما شهوت داشتن، یعنی چه حرفا رو شما به حضرت میذارید؟ نور شریعت مدیریت میکنه، تعبیر من است البته، یعنی خیلی گله کردن که خلاصه شما پیغمبر خدا را ناقص معرفی نکنید. هنره به قول مولا صدرا، هنر نیست که آدم شمشیر داشته باشد و در کنترل قرار بدید، اون که شمشیرش بی کنترل است با اون که میترسد کنترلش از دست بده شمشیر رو میذاره کنار، هر دو اینا واقعا ناقصن، باید داشته باشه شمشیر در کنترل باشه. این فقط از اون جهت بود که ببینید چه دنیایی میشه اطراف عائله عاقله، چه تمام عالم صورت خاص پیدا میکنه. در عائله شهویه یک چهره تند از یک قوا تمام شخصیت ها میگیره، اما حالا اینجا شما حساب کنین تمام چهره ها در صحنه است، یه دنیای کامل. این که میگن بهشتی ها در بهشت که وا میکنن، هیچ کدوم نمیخوان برن بیرون، بلکه تمام میل ها و قوا و استعدادشون اطرافشون از جای دیگه نمیخوان برن، فقط جواب عالی داره، عکس العمل جانشون است، اومده است بیرون، همش در زیباترین شکلش. اینجاست که شما ببینید شهوتش غضبش عقلش آرزوش نور، یه همچی جامعیتی پیدا میکنن، جای بحث زیاد داره. در صفحه 102 تحت عنوان صورت باطنی اعمال از نظر قرآن خیلی بحث خوبی باز شده از بابش، یخته با هم این دوتا آیه را نگاه میکنیم. اول آیه سوره قاف فرماد که آیه 22 سوره قاف، لقد کنت فی غفلت من هذا، به اهل برزخ و اهل قیامت. ما اینا دوباره تو قیامت هم این آیه را بحث میکنیم و نتایج دیگه میگیریم. اینجا به عنوان برزخ بحث تو یک سنت هست، اشاره میکنن بهش، اطرافش طرف حالا تو برزخ اومده است، نگاه میکنه، ندا میاد که تو از منهازا، از همین که میبینی الانه در غفلت بودی. یعنی این بود، میتونستی هم ببینی ولی در غفلت بودی. مثال که زدم پریشب، ببینید مثلا وقتی شما ببینید بچه همین که به دنیا اومد شیر دارد که بخوره، خب شما چی میتونید، عجب رزاقی در صحنه، یعنی رزاقا که میشه ببینیم، خب یهو نمیدیدیم، یعنی نمیبینیم نه به جهت این که نیست، حضور رزاق، خب عجب این بچه بلدست میک بزنه، عجب اون که اون شیری که میخواد همون اندازه که میخواد هست. بعد حالا که اول باید کم شیر بهش بدن که گلوش همون اندازه میتونه بگیره و همه اندازه هم بدنش نیاز داره، این سوراخ ها کم میاد، هرچی رابطه به اصطلاح رابطش بیشتر میشه برای قضا بیشتر میده. یه نظم فوق‌العاده‌ای در صحنه است، فقط شیر در صحنه نیست، همه چیز برای اینه که این راحت رزق بخوره. دارم میگن حضور رزاق، حضور رزاق کجا بود؟ تو شیرا بود؟ نه، توی لبه این بچه بود، همه جا حاضر است. خب میفرماد که، حالا این مثال بود، البته این آیه میگه که ندا میاد در غفلت بوده از این مسئله، از ربوبیت، از اعمالت، از سکناتت. فکشفنا انکه، از تو پرده را عقب زدیم. اون یکی که میدید که خب میدید، انکه اینجور نیست که روز برزخ همه پرده بره براشون عقب، بعضی ها زودتر رفته است عقب، کم و زیاد رفته است عقب. فکشفنا انکه قطاعکه فبصر کلیام حدید، حالا میبینی، حالا چشم تیز شده است. از این آیه فقط میخوام این نکته را استفاده کنیم که چطوری اون چیزی که طرف قبلنم میتونست ببینه را نمیدید و حالا بهش معرفی میکنه که آقا این آتشی که تو الان داری میبینی همون مال یتیمه که میخوردی، غافل بودی، چرا نمیدیدی؟ چرا نمیدیدی آتش میگیرد باطنت قول ظاهر شده است. آیه بعدی یا آل عمران، آیه سی آل عمران خیلی عالمانه به کمک ما اومده است، این که خداوندم دیگه مثل حکیما در درجه بالاتر است دیگه، هرچه حکیما دارن از نور خداست. گاهی اگه شرایط آماده دید میبینید در یه آیه زوایای عمیقی رو بابش رو باز میکنه، این از اون آیه وقتی میخواد قیامت و برزخ رو معرفی کنه چند تا نکته توی یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سو. روزیست که هر کس کل نفس تجد و میابه پیدا میکنه میبینه هر چیزی که انجام داده است محضرا. پس اولین چیزی که محکم بگیر، ما مشکلمون اینه که وقتی میرسیم به آیات روزنامه ای میخونیم، وقتی نظرات نمیدونم پیاژه و جان ژاک روسو اینا رو میخونیم آلمانه میخونیم، حالا این آیات هم آلمانه بخونیم، میگه آقا محضرا، یادمون نره حکیم کشتی نه، بعضیا آدمای حکیمی ان. شما علامه طباطبایی را در تفسیر المیزان انصافا آدم حکیمی میبینید. چرا؟ برای این که تمام نکاتی که در جای جای قرآن است مد نظر میگیره، یه نکته اونو از یه نکته غافل نمیکنه. اگه اینجور آدم با قرآن برخورد کنه خیلی راحت میتونه فکر کنه. آقا محضرا یعنی میبینه حاضر، خب از این لغت چه؟ آقا هر عملی رو حاضر میبینه، چه نمیدونم خدمت به مؤمنین، چه نمازش، چه روزش، محضرا. وقت عمل خوبا یا بدا؟ خب میگه و ما عملت منسو، عمل بدم همینطور، خوبا بدا حاضر نه. تا اینجاش تبدو لا انبین، بعد میگه ما عملت منسو، حالا عمل سو را شرح میده، تبدو لا انبینها، بین اون عمل سوء و خودش تبدو، آرزو میکنه، دوست داره که چی؟ بین اون عمل و خودش عمدن بعیدا، یه فاصله خیلی زیادی بود. یعنی چه؟ این دوست نمیداره عملش ها، خودش انجام داده حالا نمیخواد، حالا بخواهم نتیجه گیری بکنیم. بعد خدا میفرماد که آقا بترسید از نظامی که یحذرکم الله نفسه، خدا از خودش شما را میترسونه که یه همچین نظامی است که اگه عمل بدی انجام بدی پیشت خواهد مون و اگه عمل خوبم انجام بدی آخر آیه والله رؤوف بالعباد، اونی که بندگی کنه و عمل مناسب حکم خدا انجام بده دم خدا باش رؤوفانه برخورد میکنه. ما میخواییم تو شرح این آیه خوده با هم دیگه بحث کنیم. صفحه 103، طبق آیه فوق همه انسان ها در قیامت عمل خود را حاضر میبینن، دیگه اینه که نمیشه قایم کرد، این صریح آیه است. خب اما دقت کن کجا بعضیا غفلت میکنن، متن ادامه میدیم. و خود عمل را میابن، تجد و کل نفسه، خود عمل را میابن، چه عمل خوب چه عمل بد. و آن کس که دارای عمل بد است آرزو می کند که ای کاش بین او و بین کار بد او فاصله زیادی بود. اینم که آیه میگه، اما نتیجه این نشان میدهد که انسان با صورت دنیوی عمل روبرو نمی شود. اگر بشه من اون جلسه هم اشاره به این کردم، اما حالا محکمش می خواهیم بکنیم. خب وگرنه آرزوی دوری از آن را نداشت. آخه کاری که خودش تو دنیا عشقی میکرده انجام میداده، حالا چرا اونجا دلش میخواد که این عمل نباشه؟ عمل میبینه، قشنگم میبینه، بعد آدم بدا عمل بدا را، یا اینجور بگویم آدم ها عمل بداشون را دلشون میخواد که برن، یعنی نمیخوان. خب اگه این عمل دنیا، اگه چلو کبابی است که با پول مردم خورده است تو دنیا، که بازم میخورد، کارش این بود، چون اگر کارش نبود که با یه بار گناه که کسی را اینجوری نمی کنه. حرف اینه با که معلومه یه جوری دیگه این عمله میبینه که نمیخواد. خب این یه جوری چه جوریه؟ و باطن عملش گیج شدن بعضی ها اینجاست، میگن عمله میبینه، فکر کردید حالا که عمله میبینه یعنی مثلا به قول استاد ما پل سازیش هم میبینه، اون که فایده نداره پل سازیش آدم ببینه. نه بابا، عمل هم میبینه، اما یه جوری میبینه که باطن عمل است. نچسبین به قسمت اول آیه که آقا محضر و عمل جلوش حاضره، یعنی مثلا ما که پل ساختی پل سازی جلو محاضر، این که چی؟ معلومه است که اینی عمل حاضر است، آری، ولی با چه چهره حاضر است؟ با چهره باطنی. خب به همین جهت هم طرفی که تو دنیا این اعمال را خیلی راحت انجام میدنه، حالا اونجا میخواد فرار کنه، چون با یه چهره دیگه ای روبرو میشه. مطلب اصلا سخت نیست، غفلت ازش میکنیم، بعد نتایجی که میخوایم بگیریم و نمیتونیم بگیریم، اگر معلوم است که آدم برداشته همینطوری میکنه. خب حالا مثلا بفرمایید که تو روایت بعدی که جلسه آینده میخونیم، بعد میگه خب عمل هم میبینه، حالا پل سازیش یعنی چه؟ در روایت داریم که به طرف میگه تو چی؟ میگه من نیکیه به برادران دم. عجیب است، نمیشناسیدم نیکیه به برادران دم پل میسازه برای اینکه برادران مؤمن مسلمون راحت ازش رد شن دیگه. میگه من همونم، نیکیه به برادره. جالب است خود شب نشناخته است که این نیکیه به برادرانش است، بر رو اخوانک. پس معنی یه صورتی است که اولا از باطن، خب اگه پل سازی بیرون که دل حال نمیاره، یه باطنی داره این پل سازی که دل به نشاط میاره و اونجا میتونه سرمایه بشه. و عمل بدم همین طور است که اگه ما رو این یخته فکر کنیم که عمل بد باطنش اونجا ظاهر میشه و از باطن ماست و این اتصال به ما دارد و این است که کار ازش میاد اثباتن یا نفیان، که اون جلسه ما مقدمه طولانی برای این قسمت باطنی خدمت عزیزان عرض کردیم. بلکه باطن عمل بد است که آزار دهنده است و انسان میخواهد از آن فرار کند. به قول مولوی، ماننده ستوران در وقت آب خوردن، چون عکس خیش دیدیم از خیشتن رمیدیم. خیلی عالی میگه، میگه دیدیم که آدم حیوانا گاهی میرن سر آب که آب بخورن، این کیست تو آب میان آقا، دوباره میرن میگه بابا خودتی، چون عکس خیش دیدیم از خیشتن رمیدیم. خب هر عملی یک صورت دنیایی دارد که در دنیا با اون روبرویم و یک صورت برزخی دارد که در برزخ با اون روبرویم. یه صورت هم قیامتی داره که اون تکامل یافته و شدید شده یه صورت برزخی است که بعداً بحث میکنیم. اینجاست که حالا جمله امیرالمومنین ببینید آدم چقدر افق دید متعالی داشتن و اونو در معرض دید ما میذارن. این روایت قبلا خوندیم اما نه با این مقدمات. ببینیم حضرت میفرمان چون متوفا با صورت برزخی مال و فرزند و عمل خود روبرو شد و مال به او گفت من کفن تو را تأمین میکنم و صورت برزخی فرزند گفت من تو را به قبرت میرسانم، عمل میگوید انا قرین و کفی قبره و یوم حشرک حتی اعرض انا و انت علی ربک. خب عمل آدم میگه که نه من با تو هستم، میام تا یواش یواش بتونیم در مرحله یوم حشرک در معرض خدا قرار بگیریم. خب یخت فکر کن، اولا آدم حالا میفهمد یعنی چه که عمل آدم میگه به من، مال آدم میگه من کفن بهت میدم. چه مالیه؟ یعنی این میل به مال که در باطن ما هست صورت پیدا میکنه. یکی یه داخل میگه مالم حرف میزنه. آره مال یک جنبه باطنی داره، همون هم هست که دل دنبال این مصداق خارجیشه است. آخرش دل مال دوست است که بیرونم دنبالش است. برای همین هم بعضی ها دلشون مال دوست نیست که بیرون دنبال مصداقاش نیستن. حرف اینجاست که میگه من با تو میام، این یک. بعد میگه که او ارد انا و انت علی ربک، یعنی من و تو به رب عرضه میشیم. این چه نوع عرضه ایست؟ عمل چطوری عرضه میشه؟ معلومه یه صورتی خاصی پیدا میکنه که در کنار طرف است. اولا چون عمل به اعتبار خود عمل اراده های انسان است، میگه عرضه میکنه خودش رو با اون طرف. بیشتر این روایت بخواد این رو بگه که یعنی عمل انسان باطنی داره، صورت برزخی داره که در اونجا مناسب اون شرایط عرضه میشه به حضرت رب العالمین. بعد حالا مقایسه با نظام ربانی آدم میبینه که چند مرد حلاجه. بعد متن ادامه میدیم. یعنی عمل انسان در هر مرحله‌ای با صورت خاصی که متناسب با همان مرحله است متمثل می‌گردد. به همین جهت هم حشر و برزخ متفاوت است. چرا؟ عملی که یعنی خدمت به مؤمنین که در برزخ عرضه میشه مناسب برزخ است. در حشر همین نیست، یه صورت دیگه دارد مناسب اونجاست با حساب اونجا. بعد از هشت در میزان انشاءالله میرسیم با صورت میزان. بعد میاد در کجا؟ در حساب. بعد در حساب و بعد از حساب امیرالمومنین میفرمان اینقدر عجیب میشه که ولا خطر فی قلب بشه. اصلا طرف نمیفهمه که این عملش در بعد از حساب چه شرایطی براش فراهم میکنه. گاهی آدم تو سن یخت پیر میشه باورش نمیاد که میگه باید طرف به حیرت برسه در عباداتش. یعنی آدم اولش میگه خب حالا نماز میخونیم که مثلا تنها عن الفحشاء والمنکر. بعد که میاد جلو میاد اینقدر این نماز تمام عالم رو فرا میگیرد. چه عجیبی است. اینجاست که به حیرت میرسه طلب و تا به جایی میرسه که حیرت و فنا بهش میگن دیگه. حیرت یعنی چی؟ یعنی مثلا نمیشه بگه که این نماز در عالم چه قوقایی نسبت به انسان به پا میکنه. خب اولش خود امیرالمومنین یه جا میفرمان اصلا الفاظ آفریده نشده است که ما بتونیم حرفمونو با شما بزنیم. بشر راست عقل خودش الفاظ داره. حالا هرچی هم عقلش بالا باشه بالاخره از حد عقل بشری که خارج نمیشه که. بله این زبان مثلا فارسی و عربی و اینا یه زبانه پرظرفیتی است برای ارائه مفاهیم، اما آخرش زبان بشر است دیگه. این متن باید یه خورده دیگه با هم کار کنیم. همین که عرض کردم در روایت داریم که وقتی عمل صالح انسان و مؤمن برای اون متمثل می شود، از اون میپرسد تو کیستی؟ چرا؟ برای اینکه نیم باورش نمیاد نماز اینست، نمیدونم زکاتش اینجوریست، خمسش اینجوریست، حجش، باورش نمیاد. که من بارها عرض کردم به دوستان، وقتی آدم متوجه باشد که افق انسان معصوم افقی است که از انسانیت خودشون ریشه نگرفته است، از ریزش خدا ریشه گرفته است، خیلی فرق میذاره بین برداشت خودش از دین و حکمی که ائمه معصومی میکنن. حالا شما حساب کنید ما از همه این ذهنیات آزادن. حالا بعد که ما از همه این ذهنیات آزاد بشیم، اگه مطابق نگاه امام معصوم عمل کنیم و نگاه کنیم، ببینیم با چه وسعتی حاضر میشیم در هستی. که ببینیم بعضیا تو بهشت محدودن، تنگ سختشونه، حالا خارج از بهشت دنیای قیامت براشون سخته، یعنی در اون افقی که دل طلب میکنه نمیتونن حاضر بشن. ریشش اینست که اندیشهشون رو در محدوده خودشون نگه داشتن، باورش نمیاد. میگه تو کی؟ میگه مثلا من انا صلاتو که، انا رأیو که، من اما عقیده توحیدی دارم که مطابقش عمل کردی، کنت علیه، برون بودی، باورش نمیاد. جا میفرمان که چرا ناآشناست؟ برای اینکه جنس دیگه است. به قول مولوی دیک نبوت فعل هم رنگ جزا، هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. میگه شما انتظار نداشته باشین شکل عملتون بهتون بدن، باطنی را میدن که اون باطن با تمام عالم هماهنگ است، اون چیزایی که بحث میکنن. منظور من متن اینجور، بنابراین ما در برزخ و قیامت با باطن عمل و حقیقت خود روبرو میشویم. آن باطن و حقیقتی که در اثر انجام عمل دنیایی در درون نفس سه ما ایجاد شده است و ما به قصد رسیدن به آن حالت روحی آن عمل و آن عمل دست داریم. اونجا که عرض کردم بحث ول نکنید که اول عقیده است، بعد بر اساسش انگیزه است، بعد اون انگیزه عمل میشه، اراده میشه، اون اراده تحقق خارجی پیدا میکنه. حالا ببینید با این جمله دو، که ما آن عمل رو به قصد رسیدن به اون احوالات روحی انجام دادیم. حالا اون احوالات روحی صورت میشه روبروی ما. خدا انشالله به من شما توفیق بده که با اتصال به سنت پایدار حضرت ابا عبدالله در اربعین بتوانیم یک پایگاه جاودانه معنوی برای خودمون پیریزی کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.